بسم الله الرحمن الرحیم. مقابل حرکت رو بهش میگن سکون. سکون یعنی چه؟ تقابل بین حرکت و سکون. چه تقابلی میشه؟ اصلا این سکون یعنی عدم الحرکت اما من شأنه حرکت. لذا خدا رو به ساکن نمیگیم، چون خدا اصلا شأنیت حرکت اصلا مجرد تا میشه ساکن نمیشه، متحرک هم نمیشه، چون اصلا قوه ندارن. حالا چه واجبش چه ممکنش، ممکناتش کان و فساد میشن، واجبش هم که خدمت شما هر شد اصلا تغییر داره ثبات. سکون عدم الحرکه است اما من شأن الحرکه. خب ما من شأن الحرکه کیا بودن؟ خب کیا قوه داشتن؟
ناسوکیا
جبروتی ها کجا قوه داشته؟ ملکوتی ها برزخی. البته علامه فقط ناسوتی ها رو گفت، من از دیگران بیرون نقل کردم. اونی که خود عبارت علامه بود در اصلا اون استدلالی که فصل اول داشت، هر حادثه جسمانی مسموم و ماده است، حرکت را فقط در عالم ماده قائل شد. اینجوری قائل شد، بنابراین هر جسمی هر مادهی که به اصطلاح حرکت نداشته باشه میشه ساکن. چون اگر جسم باشه ماده باشه این شأنیت حرکت رو داره دیگه، بعد اگه حرکت نکرد میشه ساکن. ما که حرکت تو مجرات برزخی هم بگید آقا جون قائلی. پس جسم یا مجرد برزخی که حرکت نکنه بهش میگیم ساکن. ولی خب مجرد تام که حرکت نکنه دیگه ساکن نمیگن، اونش میگن ثابت. حالا یا همیشه ثابته که میشه از حق، یا بعد از ایجاد ثابته، این از ظرف ایجاد ثابته که اونش میگن مجردات تام ممکن وجود، یا همون عقول، عالم عقول، عالم جبروت. اینا دیگه حرکت نداره. این راجع به سکوت. و البته حالا همین اشکالی هست بپرسید روشن این
ملکوت رو
کلن که
نمیتونی بگیم،
یعنی
خدا
علامه
قائل به چی میشه؟
علامه در مجرد برزخی حرکت قائل نیست، به ذات، به طبع عالم ماده قائل. به همین جهت تا زمانی که طرف نمرده، خب به طبع بدن روحش هم در حال تغییر، وقتی بردی دیگه تمام شد، دیگه دستت از دنیا بگو برید کوتاه شد، دیگه چیزی نداره. خب بعد اوقع اعمال ما تأخر پس چی میشه؟ ما کرده مجرد برزخی بود قائلیم، مشکل نداری. خب ما تأخر هم سر جاش، مجرد برزخیه دیگه، تام که نیست رو انسان، قهول که نیست که حرکت داشته باشه. ولی علامه اینا که حرکت مال ماده میدونن و بعد از مرک ارتباط با ماده قطع میشه، اینو منقطع میدونن، میگن این حرکت مال همون زمان دنیا بوده، اثرش دیرتر بوده. مثلا فرض کنید شما در زمانی که در این دنیا بودی و با بدنت ارتباط داشتی، هنوز نامرده بودی، اون موقع مسجدی ساختی، مدرسه ساختی، یه کاری کردی، حالا بعد از مرگت اثرش رسید. پس حرکت اصلی مال زمان حیات، بعد از مرگ نیست، اثر دیدن. یا مثلا بچه‌ت خوب تربیت کردی شد ولد صالح، خب کی خوب تربیت کردی؟ اون که زنده بودی، یعنی هنوز فوت نکرده بودی، یعنی هنوز دست توی دنیا بود، درسته؟ علقه با بدنت بود، بعد اثرش اون بر میاد. و نمیدونم علم و ینتفع به اعلا همینطوری دیگه، در زمان حیاتت شاگرد تربیت کردی، کتاب نوشتی، دست به قلم بردی، شفایی گفتی، ضرب شد بالاخره، بعد بود، این کار در زمانی که توی دنیا بودی کردی، اثرش دیر فهمید. اعمال متأخر و علامه تواتاینا که برای مجردات حتی برزخی هم حرکت به ذات قائل نیستن، میگن این به لحاظ آثار اون حرکتی است که در زمان دنیا بگید انجام میده، دوستان به اون برمیگرد. روشن ما که دیگه نیازی به این تعبیلات هم نداره، همون زوارش رو میپذیریم، چون حرکت هم مجرد برزخی محال نمیده.
چیزی حرکت درش محال نباشه،
مستلزم این
نیست که همیشه
حرکت داشته، حرکت
جوهریش رو صرفاً که باید داشته باشه.
حرکت جوهری رو از کجا ثابت کردی؟ نه برهان حرکت جوهری چی بود؟
جوهری
برهانش چی بود؟ ما به چی در حرکت جاری؟ نبود در حرکت جاری؟
در اعراض گفتیم که خب پریشن بطن هست و ممکن نیستش که اعراض به جوهر حرکتش بشه. اگر اونجا هست پس این بطن از جوهرش برد.
بطنی دو تا تقریب داشت. تقریب اول تقریب ابنسیدایی بود، یعنی اون مبادی ابنسیدایی بود، نه خود ابنسیدایی بود، اونجا هم نشد که عرض یه وجود داره، جوهر یه وجود داره، عرض علت است، عرض معلول است، جوهر علت، تغییر در معلول بدون تغییر در علت معنا نداره. یکی همین دومیش بود که مسئله خود ملاسم است که عرض از شعور جواهر هست، وجودی مستقل و خارج از جواهر بگید ندارن، درست شد؟ بس وقتی عرض حرکت میکنم یعنی جوهر حرکت. خب مقدمه اول بود که عرض حرکت دارن، در اینجا ما به علم وجدانی میدونیم اعراض حرکت دارن، بعد اعراض خودمون رو به علم حضوری میابیم حرکت دارن. خب پس جوهر هم حرکت دارن، اما در عالم برزخ ما یقین نداریم اعراض حرکت دارن. اگه اونجا هم اعراض حرکت داشته باشن قطعا جوهرشون هم که نفسشون باشه چی داره؟ حرکت داره. حالا چی شد؟
خب این یعنی خود علامه که
کلا
افرادی که فقط در
ناسوت چنین چیزی رو میبینن سکون
براشون
پس نباید
معنا داشته باشه.
سکون برای کی؟
برای اونایی که در
ناسوت
فقط حرکت
مقابله برای کی معنا داشته باشه؟
حالا مجاهد برزخی
خب میگن
معنا نداره. نه کلا سکونی نمیگن دیگه، چون
سکون در عالم ناسوت که هست
حرکت جوهریشو که به واسطه عرضش همیشه داره.
ها خب بسید حرکت ثانویشه، ها فهمیدم شما یه حرکت اولیه داری که حرکت جواهر و اعراض به تبع جواهر، یه حرکت ثانویه داری در کم و کیف و عین و وضع. اون حرکت ثانویه مقابلش سکون تحقق داره. حالا ببین بنده جا نشستم نرفتم اونجا، حرکت ثانویه بگید ندارم دیگه، بسید هم حرکت ثانویه نداره.
بسید سکون که میگیم در
برابر حرکت ثانویه است. خوب بود دیگه. الفصل کامل اشرف سکون اطلاق می شود سکون بر خلوب به جسم از حرکتی که قبلش بوده یا بعدش خواهد بود حرکت بود و بر ثبات جسم. ببین جسم رو داره میگه چون باید شعنیت باشه، جسم شعنیت حرکت رو داره. از نظر اینا از ما حالا جسم یا مجاهد برزخی یه مجاهد تام مثل عقول اینا شعنیت حرکت قطعا بگید ندارن، زیاد سکون هم ندارن، اونا میگن ثبات، خداوند ثابته. و الذی یقابل الحرکه اون معنای اوله، یعنی خلو الجسم من الحرکه قبلها او بعدها، اون ثانی یعنی ثبات جسم لازمه معنای اوله، درسته؟ و هو یعنی کی؟ سکون. سکون معنای عدمیه، یعنی انعدام بس متحرک بودن از موضوعی است که قابلیت حرکت داره، که هو یعنی کی؟
انعدام
داره. موضوع قابل حرکت همون جسم دیگه، درست آقا؟ پس یکون و هوه یعنی کی؟ سکون. سکون میشه عدم الحرکت اما من شأنه یعنی تحرک. پس تقابل بین سکون و بین حرکت تقابل عدم ملکه و ملکه میشه. ولا یخلو عن الحرکت جسمون او جسمانی، به خاطر اینکه حرکت جوهری هست حرکت اولیه را همه اجسام دارن، درسته؟ همیشه هم الا ماکان آنی یا الوجود، مگه اونایی که در آن بخوان تحقق پیدا کنن مثل وصول به یک مسافت که اون رسیدن به حد از طریق خود حرکت نیست، منتهای حرکت یا جدا شدن شیء از شیء که میشه مبدع حرکت. خب مبدع حرکت هم از طریق همون حرکت بگید نیست. وصول الی حد المسافه میشه منتهای حرکت، انفصال شیء به شیء میشه مبدع حرکت، یا ایجاد اشکال هندسی اینم باز چیزی شد، این حرکت نیست، تغییر تدریجی نیست، تغییر دفعی است، مثل کون و فساد و همسان. اینم از روشنه. بحث بعدی گفتیم حرکت 6 تا لازمه داره: 1 مبدا، 2
محرک،
3 متحرک، 4 منتها، 5 مسافت، 6 زمان. حالا از هر کدوم اینا قابل تفسیره، مثلا به لحاظ مبدا حرکت من از این صندلی به سمت دیوار، حرکت من از این در، حرکت من مثلا چه میدونم از روی میز، خب این تقسیم حرکت میشه به لحاظ مبدا، به لحاظ منتها، حرکت من به سمت صندلی، حرکت من به سمت در، حرکت من به سمت میز، میشه تقسیم حرکت به لحاظ منتها. دیگه چه لازمه ای داشت؟
محرک.
خب دیگه متحرک، محرک آخر متحرک، یه وقت مثلا حرکت منه، یه وقت حرکت توه، خب تو شما میشه متحرک حرکت دوم، من میشه متحرک حرکت اول. دیگه چه لازمه ای داشت؟
مسافت.
مثلا حرکت در جوهر، حرکت در کم، حرکت در عین، حرکت در وز، اینا میشن به لحاظ مسافت، این اون معقوله که حرکت در توش واقع میشه. دیگه چه لازمه ای داشت؟
زمان.
حرکت در شب، حرکت در روز، تقسیم حرکت به لحاظ زمان میبوده، تقسیم حرکت به لحاظ
محرک،
به لحاظ حرکت، به لحاظ متحرک دو جوره، یا این که
محرک
باشه، محرک باشه،
یا همون فاعل الحرکت روی که حرکت ایجاد میکنه،
یا این که فاعل الحرکت عن علم مؤثرن حرکت را ایجاد میکنه، که به این میگن حرکت ارادی، یا فاعل الحرکت عن علم المؤثر حرکت ایجاد نمیده. اگر علم المؤثر نیست، یا حرکت مطابق طبیعت اوست، یا حرکت مخالف طبیعت اوست. اگر موافق طبع باشه بگن حرکت طبعی، اگر مخالف باشه بگن حرکت قصری. در حرکت قصری نیروی قاصر لازم است. شیء تا زمانی که در حال حرکت اینرسی به حرکت داره، پس حرکتش میشه حرکت طبیعی، اما نگه داشتنش میشه حرکت قصری. درسته؟ حرکت دادن اولیش هم دوباره میشه قصد شد، چون دیروز نیره خارجی. درسته؟ تو فیزیک قدیم سکون رو طبیعی میگرفتن، حرکت رو کلن قصد میگرفتن، چه اصل حرکت چه تداوم حرکت. فیزیک جدید نشون داد که نه، این اینرسی هست، اگر ثابت باشه میل به بقا داره، اگر حرکت باشه میل به حرکت. آره، مثال همون عوض شد، اون خدمت شما هست، مثال عوض شد، مطلب هست نشد، این شیء متحرک برای ادامه حرکت این شه حرکت طبیعی، برای قدیمی هم گفتن حرکت قصد شد، برای این تغییر مثال میشه تأثیر علوم تجربی، برای اصل مطلب عوض نشد، فرقی نکنه، اصل مطلب میشه فلسفه قبل در علم، که حقیقت فلسفه هم قبل در علمه، اون مثال رو میشه بعد که با ترمون تجربه عوض میشه. حالا میتونه فردا یه جور دیگه بگم، ما یه مثال دیگه باید
کلیتش
عوض نمیشه. روشن آقا؟ فصل 16 در انقسامات حرکت تقسیم میشود حرکت به انقسام امور ششگانه‌ای که تعلق میگیرد به اون امور ذات حرکت، به ها میخوره به امور، ذات ها میخوره حرکت. انقسام به لحاظ مبدا و منتها، حرکت از یه مکان به مکان دیگر، از یه رنگ به رنگ دیگر، حرکت گیاه از فلان مقدار به فلان مقدار، خب مبدا و منتها فهم. انقسام حرکت به انقسام موضوع، حرکت گیاه، حرکت حیوان، حرکت انسان. انقسام حرکت به انقسام مقوله، حرکت در کیف، حرکت در کم، حرکت در وزن. و انقسام حرکت به انقسام زمان، مثل حرکت در شبانه روز، حرکت در روز، حرکت در تابستان، حرکت در زمستان، خب زمانش فرق کنه دیگه، درسته؟ و انتظام حرکت به انتظام فاعل الحرکت یا همون محرک، مثل حرکت طبعی، حرکت قصری و حرکت ارادی. حتی یه جور دیگه هم داریم که شکل حرکت بلعرس. حرکت بلعرس هده چیه؟
اگر متحرک حرکت مال خودش باشه اون میشه به ذات، اگر از خودش نباشه میشه بلعرس.
و به طبع چیه؟ به طبع چیه؟
فرقش
میگه
که
به
عرض اصلا حرکتی نیست
در اصل، مجازن. ولی به طبع حقیقتا داره واسطه در سموت الماء و هار به واسط نار. الان حرارت برای ما میشه به طبع یا به عرض؟
به طبع.
به طبع اون نار میشه واسطه در سموت یا واسطه در عروض؟ سموت. المیزاب و جار به واسط ما. الان جریان برای میزاب میشه به ذات، به حقیقه، به طبعی، به عرض. بعد با میشه واسدر ثبوت یا عروض؟ عروض. روشنه؟ واسدر عروض یا به عرض مجازن، این حقیقتا مانه اون نیست، مثل کتر جوشیده. واسدر ثبوت یا به طبع حقیقتا داره، منطقه با یه واسطه ای داره، ولی حقیقتا داره، آب حقیقتا گرمه، اونو میگم به طبع.
مجاز
فلسفی دیگه خود بلعرز مجاز فلسفی بله.
مجاز زنده نصدان
مجاز رو درست آقا اشکال
مردشون چیه این
دوتا؟ مجاز فلسفی مجاز دانش با دقت عقلیه است، مردم که سخن میگن به این توجه نمی کن. مجاز عرفی با همون دقت عرفی هم مجاز بودنش فهمش. خب و یول حق بین اقسام از یه جهتی حرکت بلعرز، اونو که خودش حرکت نداره چیز دیگه حرکت داره، مجازن به او بگید چی؟ نسبت کنید میشه. الان ایال فاعل حرکت یاد اول اقسام رو گفت دیگه، طبعی، قصری، ارادی. حالا داره میگه چجوری این اقسام درست میشه. فاعل حرکت یا دارای شعور و اراده نسبت به کار خودش هست یا نیست. ولی اول که دارای شعور اراده نسبت به کار خودش باشه میشه فاعل نفسانی و حرکت نفسانی، مثل حرکات ارادی که انسان و حیوان داره. و ثانی یعنی چه؟ شعور و اراده مؤثر نباشه. من ممکنه مثلا بدانم ضربان قلبم چند تاست، ولی دانش من تأثیری در ضربان قلبم بگید نداره. اونی که اینجوری نیست دو جوره، یا حرکت منبعث از خود اون شیء است، لا خلیه و نفسه، تنها بماند با خودش، خودش رو خودش در نظر بگیریم طبیعتش این اقتضا رو میکنه، یا خود مثل شیء ساکنی که انرژیش همچنان به سکونه. خب این اگه خودش باشه خودش ساکن میمونه، حرکت دادنش نیرو میخواد، درسته؟ پس سکون حرکت. یا شیء متحرکی که انرژیش به بقای حرکته، اینجا حرکت طبیعیش میشه تداوم حرکت، درسته؟ و یا این که نه از طبیعتش نیست، منبعث از اون شیء به خاطر اینکه مقهور فاعل دیگری شده است اون شیء را علل حرکت، فاعل دیگر او را مقهور برکته، نیروی خارجی او را وادار کرده، که ببین میگم فاعل بل قصر. ولی اول بوده که از خودش باشه میشه فاعل طبیعی، حرکت طبیعی، بوده که از بیرون باشه میشه فاعل قاصر و حرکت قصری، مثل سنگی که پرت میشه بالا، این که الان پرت شد بالا، تا اینجا که میرفت بالا حرکت چیه؟ قصریه. قاصر که نیروی دست من، از اونجا که داره میاد پایین رو فیزیک جقدی حرکت طبیعیه، چون طبیعت جامده که رو زمین باشه، این طبق طبیعت شد. رو فیزیک جدید پایین اومدنش هم دوباره قصریه، بر اساس نیروی جاذبه است. جاذبه است نیروی قاصر، جاذبه است. معلوم آقا؟
یعنی لحظه بالا رفتنش قصریه با لحظه پایین اومدنش.
آره دیگه اون وقتش که داد اینرسیه دوباره تبدیل میشه. بعد یه الان مثالش میشه فیزیک،
حتی تو خود فلسفه از این بحث نمی کنم که یعنی وجدانش این چیزی ثابت نمیشه که وقتی یه جسم حالت گذشته خودش رو میخواد حفظ کنه در همون حالتی که بوده در آنات گذشته یه حالتی داشته همون
حالت من ندیدم که هم چیزی فلسفه بگن اونه که اونا بحث میکنن براساس فیزیک میگفتن که تو فیزیک قدیم میگفتن جامدات میل دارد در طبیعتشون در همون وضعی که هستن بمان ساکن بمانه و رو زمین بمانه چون تعالی اون موقع این شکلی بود دیگه عناصر اربعه فلسفه یونان فیزیک یونان آب و باد و خاک و آتش بعد جامدات از خاک هم. از خاک هستن میخوام بمونه نمیخوام برن مثلا حرکتش میشد قصری جدا شدنش میشد قصری
خواستن هم تو جامده
یعنی اینجور طراحی شد خواست اختیاری که نیست طبیعتش این گونه است این گونه آفریده شده این گونه ساخته شده متوجه این شی اینجوری آفریده شده طبیعتش این خواستن به اون معنای اراده و اختیار منظور نیست اراده طراحش میشه طبیعتش اینجوری است که بمانه بعد لذا حرکتشون میگفتن بلغزر تو جامدات هم بودن که از خاک گاز ها که میگفتن از بادند اینا طبیعتشون حرکت بود نگه داشتنشون بلغزر بود مایات از آبند آب اگر به اصطلاح جامد بشه را بده شیب میب داشته بشه دوست داره بده اینو میگفتن بتر ولی شیب نداشت بلغزر نگه داشت این هم از این بعد اونایی که در حال انتقال بودن مثل میعان بودن تبخیر بودن این بودن از آتشه که میخواد از حالت آتش حرارت میده دیگه گرم میشه این فیزیک قدیم بود و مثال هم رو فیزیک قدیم میشه حتی ملا صدر هم میشه و فیزیک جدید که میاد مثال های شما عوض میشه کلا ولی مطلع عوض میشه
یعنی قبل العلم ما بگیم که یعنی دلوجدان درد کنی تغییر که علت میخواد نه یه چیزی که ثابته
که ثابت این قبل علم اما حالا این که تداوم حرکته باز این تداوم تغییر که فیزیک قدیم میگه یا حفظ وضعیت سابق که فیزیک جدید میخواد فیزیک تعیین میکنه ما تعیین نمیکنیم اگر همی که فیلسوفی دیگه داره از فیزیک زمانش میگه ربطی فلسفهش نداره روشن آقا گفتن که فاعل قریب لیل حرکت در جمعی این حرکات همون طبیعت متحرکه حالا یا تسخیر نفسانی این طبیعت تحت تسخیر یک نفسی قرار گرفته او این رو وادار میکنه یا خود اون طبیعت اقتضا میکنه که این کار رو بکنه درسته؟ یا این که قهر مقهور شده اون طبیعت قاصره مقهور کرده یک طبیعت قاصره یک نیروی قوی تری طبیعت مقصور را بر حرکت درسته؟ بعد مبدأ غریبی بود مبدأ متوسط چی بود؟ مبدأ متوسط اون میل فاعل بود یعنی اون محرک به هر دلیلی میل داره این حرکت انجام بشه میگه مبدأ بعید هم چی میشد؟ علم فاعل میشد یعنی اول علم محرک بود درسته که تصور بود و تصدیق بود و شوق تصور تصدیق بعد شوق محرک بود درسته؟ بعد اراده متحرک بود بعد حرکت خارجی بود که اون موقع اون علمه میشد مبدأ بعید شوقه میشد مبدأ متوسط اون اراده میشد مبدأ قریب اونجایی که فعل خودش بود اگر اراده تشریح بود که فعل دیگری بود اون طبیعته میشد طبیعت خود اون دیگری اون میشد مبدأ قریب دوست آقا اگر اراده من تکمیلی باشه مبدأ قریبش اراده خودم اما اگر اراده من تشریح باشه یعنی به فعل غیر تعلق بگیره مبدأ غیر مبدأ اون فعل میشه اراده غیر درسته؟ یا طبیعت غیر یا نیروی قاصر فعل غیر دیگه مبدأ غریبش خودش میشه مبدأ میشم که
یعنی شما که
تشریح میکنید
خودش حاکمیه
حالا دیگه تشریح اینه دیگه تکمیل فعل خودنه اراده تکمیلی فعل خودنه اراده تشریح فعل دیگریه در اراده تکمیلی اراده من میشه مبدأ غریب برای فعل خودنه چون فعل خودنه در اراده تشریح اراده من میشه مبدأ متوسط اراده خود اون فاعل اگر مختاره یا طبیعت او اگر غیر مختاره یا نیروی قاصر بر او میشه مبدع قریب بر فعل. اشکالش کجاست؟ درسته؟
الان رو همون سنگی رو
کنید اینو من انداختم بالا، الان ماجیک انداختم یه سنگ کنید ماجیک انداختم بالا آمد کنید درست شد؟ روالش تحلیه شدید، من تصور کردم ماجیک که بره بالا، بعد شوق هم داشتم، تصدیق هم کردم که خوبه، چون میخوام شما مثال بزنم ببینید این تصور و تصدیق شد، بعد اراده کردم و وقتی اراده کردم نفسم دستور داد که بندازش بالا، این دستم طبق اراده هم کرد پرتش کردم و بود مثلا برگشت این طبق اراده من دارم، این روال کار. خب حالا تحلیل که بکنید، مبدأ بعید میشه علم من که تصور این که این بره بالا و بعد تصدیقش، مبدأ متوسط میشه شوق من که بره دازش بالا، شوق خودم انداختم بالا، تشریح چه خودم انداختم میشه شوق من، مبدأ قریب میشه اراده من، درسته؟ حالا اگر من به شما بگم اون قلمت بنداز بالا، مبدأ قریبش چی میشه؟
اراده خود
شما میشه، درسته؟ یا یه چیز دیگه ای رو جوری بسازم که الان فلان کار بکنه، خب مبدأ غریبش چی میشه؟ طبیعت خودش میشه،
یکی دیگه
نار مجبور
کنه که ما
اینو نمیدونیم، نیروی
قاصر
میشه. اینی
که گفتی نسبت به
فعل خودتون، فعل شما رو گفتم تشریح
کنم، مثلا اینم فعل انسان اگر بخواد حرکت ماجیک بخواد پیاده
کنید، یعنی محرک رو میگی ماجیک که میشه متحرک، بابا جان اون جدا بود، داریم انبساط حرکت به لحاظ محرک میگی، درسته؟ ماجیک میشه متحرک. و اینا رو تو فقه هم داریم، اما شوق شوق مؤکد که میگن، مؤکد هم که میگن یعنی بعدش انجام فعل، بعدش اراده بیاد چیز، بعدش فعل بیاد، اگر فعال غریبه امر و نهی بیاد، اگر اراده اراده تشریعیه، دقت کردی؟ اراده رو که تفسیر کنم به شوق مؤکد منظورم اینه، مؤکد نه یعنی خیلی، این اشتباه نکنید، شوق مؤکد یعنی اون شوقی که به دنبالش حرکت عضلانی در فعل خود یا امر و نهی دیگری در فعل دیگری اتفاق میفته، این یعنی نشکه مؤکد، روزنامه من محکت کنم خیلی نه، موقع شما خیلی هم شوق داشته باشی هیچ هم فعل اتفاق نمیفته، نسبت یا آقایی بعضی هم واسه خودش ماجراهایی دارن، در من گفت آقا این فلاسفه چی بوده میخونی باسه چی با اینا چند سیار بیده چی شد الان تو ورشه میشه اراده، یعنی شوق محکم، بعد ازا اراده شهران یقولا اون کنفایتون که نمیشه که بدن، چرا که خب ممکنه خیلی شوق محکد هم داشته باشه اون کار انجام نشه، الان خدا شوق محکد داره شما آدم شید، نمیشه، دوست داره خدا شوق محکد داره تو نری فلسفه بخونی، نمیری میری خونی حسی هم میکنی، خب شوق محکد هست ولی اراده نیزه، میگه اراده کرده که میشه خلف کنفا یک بود دیگه،
لغوی منام کرده مثل استرالی
نه دیگه، فلسفه برد نبود، بعد حرفای بیسار رو میخونم این تو هم نادره نام بودن، نه که بخواده مثلا اصفار بخونه، بعد خب میخواست خارج بگه، بعد نفع هم میگفت دیگه، نمیخواست بگه که نمیگم، بعد که میگفت بعد عرفی معنا میکرد، عرفی که معنا میکرد یه معنای چرندی در میومد، بعد این چرند هم نامعقول بود، بعد هم اون نامعقول رو رد میکرد، آره دیگه من بهش میگم آقا شما اصلا به کسی نسبت ندید، بگو یه همچین حرفی اگه کسی بزنه نقدش هم اینه، این خوبه، خودت فکر میکنم فلانی زنه، ولی تو دیگه فلانی اینو گفت رد بشینه، خب فلانی از تو گور فریاد میگه وای فلان فلان چی داره میگه، من نسبت ندید آبه منو میبره با این حرفایی که میزنه، من کی همچین چیزی گفتم، حالا برای تو فقه هم اصلا یادم بیفته، تو فقه هم اصلا گفتم مؤکد هم که میگن یعنی این، نه یعنی خیلی،
خیلی موقع همینجوری وقتی
حرف
نسبت میدن
میبینی
خیلی راحت طرف
داره
رد میشه،
اصلا همیشه همینه، اگر طرف آدم این از همین میرسپایی در موقع و تجربه موقع داشتون دار، هر وقت هر حرفی رو یک آدم زیفندی زده کسی میدونست بعد دو تا چهار حالا راحت رد میشه، یه حرف اصلا حرف معقول نیست، راحت هم میشه ممکنه این طرف وقتی جوانی رو در نظر گرفته و اون هم خوب بسته بوده یه جنبه رو اصلا توجه نکرده و از اون جنبه حرف ابطال میشه ولی از جهات دیگه خیلی مستحکمه. اما حرفی که دلوتاش میشه پنج تا، این اصلا مطمئن باشه حرف خود هم هر وقتی خلاصه یه حرفی که یه کسی باشه مثلا مرحوم نائینی باشه، آشمان مسید باشه، آقا ضیا باشه، امام باشه، آیه خویی باشه، یا ملا صدرا باشه، ابن سینا باشه، یه همچین کسای کسی باشه از خودش اینا گفتم بعد دو دوتاش پنج تاش مطمئن باشه فهمید، چون اولا اینا آدم های هم اینجا حرف بزنن، حالا بزنن هم اینا دوروبرشون شاگردانی بودن، شاگردان قدری بودن، خب اینا اشکال میکردن، این به چاب نمیرسید اصلا قبل از اینکه به اونجا برسه این تغییر میکرد. ولی زاد این بیاد ولی خودش داره میگه، شاگرداش هم دارن دفاع میکنه، اینجا مطمئن باش بس حرف درست نفهمید. و این بارها واسه ما تجربه شده. بگذارید برای این تو فقه اصلا همین بحث هست، لذا ایشون هم میگه این رو میگه که مبدأ مباشری که متوسط بین فاعل و بین حرکته، مبدأ متوسط که اون همون مبدأ بینه که ایجاد میکنه این بین رو در فاعل رو در طبیعت متحرک و تفصیل کلام در طبیعتی که توضیح دادن. دوباره عقبتر از میلم علمه که با تصور و تحصیل تو بود تو خدا، چون علم حصولی نیست حضوریه، دیگه اونجا تصور و تصدیق نمیگی، علم میگی بودتا دیگه علم حضوریه، شوق میگی بودتا شوق در خدا ناشی از کمال موجوده، ولی شوق ما غالبا ناشی از کمال مفقوده، پس شوق شوقه تا شوقش متفاوته، درسته؟ این هم از این. بعد میاد کلمه قوه رو میگه که آقا قوه خودش دوباره مشترک لفظیه، قوه یعنی چه؟ حالا چه معانی ازش میگه؟
قوه
امکان استعدادی که میگین بحث قبوله، حیثیت قبوله، این استعدادشو داره که اجتهاد را بگید دریافت کنه، قبول استعدادشو داره که اون علم و نورون یغذف الله فی قلب من یشار و دریافت کنه، استعدادشو داره، این میشه قبول. ولی این وقت قبه به معنای توانایی انجام دادن کاره، اونم هست که توی کتاب های مثلا فیزیکی این رو بیشتر استفاده میکردن رای کاره. پس یه قوه توانایی قبول کمی استعداد کلام گفتیم، یه بار قوه معنای توانایی بگید
انجام
دادن که مثلا هم بیدون فیزیک شدید. باز یه وقت قوه که میگن منظورشون مبدأ قبوله، یه وقت مبدأ انجام دادن، که اگه مبدأ قبول باشه میشه اون ماده اولا، اگه مبدأ دریافت باشه که شامون چیزی میشه. بنابراین این قوه خلاصه معانی مختلف داره، اگه توی این کتاب ما قوه رو معنی استعداد به کار بردیم خیال نکنید حالا هر جا کلمه قوه هست یعنی استعداد، نه این یکی از معانیش، معانی دیگر هم داره. پس قوه یکی میشه اون استعداد دریافت،
این مقابله
فعل این که در این کتاب به همین معنا میکنه، این هم آره تو این کتاب میگه یه وقت قوه به معنای توانایی انجام دادن،
یه وقت
همون قدرت زیدن ما بگیم دیگران قوه هم گفتن عزیزم، ما میتونیم قوه اصلاح کنیم قوه اصلاح نکنیم، ولی خب دیگران قوه هم گفتن، برای شما دیدن قوه به این معانی به کار میره، حالا توی مهدی که دیدید همه رو یه جور معنا نکنیم. حالا دیگه فهم کن اگر ماده باشه صورت دریافت میکنیم، اگر مجرد باشه اصل هستی و مجرد برزخی تا من که اصلا قوه نکنیم انسان دریافت مثلا فعلیت جدید بهتر. خب یکی از معنی مبدأ استعداد هست، اون جوهر حامل استعداد که بهش میگن ماده، ماده اولا و سانه.
یکی هم به معنای اون مبدأ توانایی انجام داده کده میشه قدرت فعلی بالایی، این پایینی میشه قدرت ذاتی، این اون دومی قدرت صفت فعل توانایی انجام دادن، چهارمی که مبدأ توانایی قدرت صفت ذات، صفت ذات تغییر نمی کنه، صفت فعل تغییر می کنه، ممکنه دفعه انجام بده دفعه انجام نده، اما اون صفت ذات، اون قدرت ذاتی در هر دو صورت ثابت فرق نمی کنه. اینا معانی مختلف برای قوت از کتب ببینید ما رو خلاصه قاطی پاتی نفهمید. اونایی
که
میگن ماده اولا که ماده ثانیه قبول ندارن، چرا ماده ثانیه همه قبول دارن، ماده اولا اختلافی، اونایی
که میگن ماده
ثانیه
ماده اولا قبول
ندارن. شیخ سیده رو گوش کنید، میگن ماده ثانیه رو همه قبول دارن، ماده اولا اختلافی، اونایی که برهان قوم و فعل یا فصل و وصل یکیشو تمام میدونن ماده اولا هم قبول دارن، اونایی که هیچ کدوم رو تمام نمیدونن ماده اولا رو قبول ندارن. از ماده ثانی اتفاق میدونن، مثلا هیدروژن و اکسیژن برای آب میشن ماده ثانی، این عوامل مادی پیدایششن، کسی رو انکار نکرده که کجاش اشکال میدونن. خاتمتون لیولم باید معلوم بشه که قوه یا مابل قوه چند تا معنا داره، یک اطلاق میشه بر حیثیت قبول استعداد، درسته؟ یک، دو اطلاق میشه بر حیثیت انجام دادن وقتی اون انجام شدید باشه، دو، سه اطلاق میشه بر مبدع قبولی که قائم به اون شیء است، قائم است به اون مبدع، اون قبول بهی میخوره به مبدع، زالک میخوره به قبول، تطلق بر مبدع قبولی که قائم مبدع است اون قبول، این سه کذالک، چهار تطلق اینو قوه بر مبدع فعل، پنج اینو نگفتن به قوای نفسانی هم میگن، اینو نگفتن، پنجم اون قوای نفسانی، گاهی از اوقات هم قوه که میگه منظور قوای نفسانیه، قوای نفسانی چیه؟ این مبادی آثار نفسانی، این هم بینایی، شنوایی، تخیل و امثال اینا، و همینطور قوای طبیعی نفسانیه، فقط مال نفسه، یه تو خدا گفته نمیشه این اسمه اخذ
داره،
از کدوم؟
از این
اخذ داره، از چهارمی اخذ، همینطور که به قوای طبیعی مبادی هم گفت که مبادی آثار طبیعی هم هستن باز گفته میشه قوای طبیعی، این هم اشتراک لفظی قوای. بحث آخری که میگه ما ایچی داریم به نام قدرت الحیوان یا قدرت حیوانی، این یعنی قدرت حیوانی یعنی قدرتی که ببین مثلا آتیش هم میسوزونه ولی طبیعتش اینه، با اراده و مشیت بگید خودش نیست، حالا مدبرش از اون طراحش از خودش نیست، توی قضیت ابراهیم طبیعت آتش عوض نشد، لذا تنامی که در دست ابراهیم بود رو در روایت داره سوزان، تنامی که باشه رواسته بود طبیعت سر جاش بود، ولی ابراهیم مانعی پیدا کرد که آتش برش کارگر نیفتاد، یا نار قول بعدم و سلامن علا ابراهیم، برای ابراهیم بعد سلام شد، لذا داره که وقتی که به اصلاح چیز شد اینا که جمع شده بودن نگاه میکردن دن انگار ابراهیم دارمش خوش میگذرم وسطه، بعد گفت بگیرید این فلان خوش اینه که آدم برن از شدت آتش نتونستن نزدیک میشن، حرارت دیگه داشت باشتن که دارم برای این هنوز حرارت بود ولی ابراهیم و واسطه بهش خوش میگذرشت براش راحت بود بردن و سلام بود، این نسبت خود ابراهیم و الله خود آتش سوزنده شد برای اینو گرم بود اینقدر زیاد بود اون آتش که تو خواستم بندازن اینکه سمه نگم منجلی پردش کردم ابراهیم واسطه بود، حالا منظور در اون طبیعت آتشه، بحث اراده و مشیتش نیست، ولی که قدرت حیوانی که میگم جایست که اراده و مشیت هم بگیر جلو میاد،
یکی از اساتید بود استاد فلسفه مولوی ابوجلالی، برادرش روانشناسی، بعد ایشون تعریف کرد و من در اینکه حیوانات این قدرت داشته باشن شک داشتم. جمادات خود قدرتش رو میگن طبیعیه، طبیعه طبیعتشون. انسان هم میفهمیدن که ارادی و اختیاریه، اما اینکه حیوان طبیعیه یا ارادی و اختیاری شک داشتم. بعد یه روز با برادرم صحبت کردم و اون گفتش که من الان عیناً برات نشون میدم، من آزمایش کردم. گفتم چطوری؟ گفت رفتیم و دیدی که گوشت لخ گذاشت اون جلو، ما هم نشستیم، گربه هم اونجا بود. گفتم نه کنه این کار گوش کنه این قرار چه هم چه کاری بود بیش اتنادی بود اما سرم هم بود. گفتم این گوشت رو برمیم بیدید طبیعت گربه هست. گفت بیش اتنادی بود هیچ، من وایسادم و من استفاحت این کار فایده داشت هیچ. و حالا گوشت رو برداشت به گربه نگاه میکرد، یه نگاه به من میکرد یه نگاه به گوشت، ولی فایده گربه رو برداشت. بعدش گوشت رو روانشناسی، بعد یه خود گوشت رو برداشت، بعد یه خود آشغال، آن چربی و آشغال گوشت رو انداخت. و حالا عمامه رو برداشت، عمامه رو برداشت هم یه رو انداخته. گفتم این تبیه به طریق اولا برم گوشت رو برداشت، گربه چون چه بلای سر شما دیگه چرا گوشت رو برداشت کسی باشا میشه برم نمیداشت. بعد گوله عمامه رو برداشت، عمامه رو که برداشتم پرید و بعد این آشغال گوشت رو برداشتم. ولی چرا اینجوری شده؟ این چرا این حرکت این گربه چجوریه؟ گفت که این من روی کار کردم یه چند وقت به اصلا یه چیزی میذاشتم مثلا چیزی که دوست داشت گوشت، بعد امامه میذاشتم سرم، وقتی امامه سرم بود این سمت گوشت که میومد با تفنگ‌بازی میذاشتم، وقتی امامه رو بر میداشتم دیگه این میومد بر میداشت اتفاق نمیفتاد. این حالا حالت شرطی پیدا کرد، وقتی نه همینه، اراده هست تو حیوان، اراده هست. حیوان جماد نیست، صندلی نیست. طبیعت چند به این معنی که شما به همین دارم توضیح دارم، قدرت حیوانی با علم و مشیت، خدا علم و مشیتش محدوده، مثلا تحلیل فیثاغورسی نمی کنه، برهان صدرایی نمی آره، استدلال آخوند خراسانی نمی آره، به حد خودش، ولی باز علم و مشیته. بعد وقتایی که من این دیگه حالا هر وقت امامه رو می بینه بیشه خودش فکر کنه یا این گوشته خوبه، ولی خب سیده توفایی کنیم. اما وقتایی که امامه نیست یه خواه خطری هم نیست، یه بعد میگه این روش میگن قدرت حیوانی. قدرت حیوانی هم با انومشیگته، این که میگن حیوانات غریزه دارن، بله غریزه دارن، طراحی دارن، طبیعت دارن، من و شما هم داریم. بوده حیوان با صندلی یا کامپیوتر من هم میکنه که شما نرم افزار کامپیوتر مثلا یه چه میدونم چی میگید از دونه که میزادن کامپیوتر روبات، روبات کامپیوتر نیست که طبق برنامه که اون طراح داده باشیم. این اراده داره، مشیت داره، مثلا اراده و مشیتش چیه؟ محدوده. حالا مثلا پیغمبر خدا نمیشه، ولی خب سگ اصحاب کهف میشه، اون در این حد میشه، در این حد میشه. آره برحال اینه، مثلا به این میگن قدرت حیوانی که با مشیت و اراده است. انسان هم قدرت حیوانی رو داره، مثلا زیادتر هم داره. این نفس حیوانی، نفس نباتی رو داره، من زیاده. نفس انسانی، نفس حیوانی رو داره، من زیاده، استکمالیه دیگه. اون قبل انسان هم قدرت توان با علم و مشیت داره، مثلا علم و مشیتش وسیع تره، از حیوان بیشتره. دیگه این الان کار روانشناختی دیگه، نه یه حقیقتی ببین، شما در حالا در انسان ناخودآگاهش در دوره کودکی شکل میگیره. اگر در دوره کودکی حس مثبت تا 12 سالگی مثلا به یه تصویر ایجاد بشه، این تو ناخودآگاهش میمونه. وقتی میخواد تصمیم بگیره یا اراده بکنه، اون تأثیر عاطفیش رو چی میزنه، و وقتی هم منفی شکل بگیره دقیقا همین دست هست. حالا اینکه شما بتوانید حس مثبت ایجاد کنید یا منفی، تو خانواده انجام میشه. تو یا حالا الان یکی میگه فقط خانواده، تو تلویزیون هم میاد، ماهواره هم میاد، پدر مادر هم که اصلا کمتر میبینه تا تلویزیون، تلویزیون بیشتر میبینه، ماهواره بیشتر میبینه. خب تو اون مقطع سنی ایجاد میشه.
و این کار اصلیست که میکنن که حس مثبت ایجاد کنن یا حس منفی. الان بچه های ما سگو که میبینن بدشون بیاد میترسن، اما بعضی از ارواح من دیدم سگو که میبینه بچه ذوق میبینه و مثلا اسبازی بشه، این بله با اون حس دیگه تو خانواده نسبت به ایجاد شده دیگه. حالا بعضی اصلا ما هم قصد و قرض نداشتیم، ایجاد شده طبیعی، بعضی هم نه با برنامه است ولی این اتفاق میفته. اون حس مثبت و منفی که میاد بله، حالا تو بحث روحانیت همینه یا دین هست همینه، نسبت به نمادهای دینی مثلا اذان اینا که نماد دینه، لباس روحانیت مثلا اینا، ناقوس، ناقوس کلیسا چه تصویری درش باشه خب موثر در تصویر بنده شد. حالا اونم مثل همون گربه میشه، اینو بهش میگن خلاصه قدرت ایمانی. این قوه فاعلی وقتی با علم و مشیت توأم میشه به این میگن قدرت حیوانی، که این قدرت حیوانی علت فاعلیست. قدرت حیوانی علت هست ولی علت تامه بگید فرق علت تامه و ناقصه چی بود؟ معلوم یه یلزم من وجودهی ال وجود و من عدمهی ال عدم، بعد ناقصه چی بود؟
ناقصه اگر نیاد معلوم هم نمیاد، اما لزومن با وجودش وجود معلوم هم
نیست. بنابراین قدرت علت ناقصه است. به اسلام ابن سینا بگو از گاو شاختار باید ترسید، چون قدرت دارد عقل ندارد، اما موجود عاقل ولی قدرت هم داشته باشه، اما خیلی از کارو با اینکه قدرت هم داره انجام نمیده. قدرت داره، علم هم داره، ولی در این حال حکمت هم داره، صفات دیگه هم داره. وحدی مودیس علت تام بده میشه. روایت اسم اعظم بهتون گفتم، ببینید تو مسائل روایتش بکنم، روایت از امام موسی کاظمه که یک کسی زیاد میومد خدمت امام موسی کاظم، بگو اسم اعظم رو من یاد بود. گفتم دو اسم اعظم هی میومد، بعد مکرر تا یه بار امام کاظم بهش گفت که برو رو جسر بغداد، فردا برو جسر بغداد اونجا. این میگه اینقدر ذوق زده شده که نپرسیدم که دارم کی برم، فردا از چه ساعتی، بعدا نه فکر کنم حالا کی برم، گفت فردا از اذان صبح میشدم نماز صبح هم رو پل بغداد خوندم، زودتر میره که وقت نگه دیر اومدی اسم اذان یه ساعت پیش. بعد این وایسم که الان یکی اینجا رد شه مثلا یه کاغذ میرسم به اسم اذان در گوشم میگه، همینطور وایسم خلاص این اسم اذان یکی من بگید تا چیز. بعد میگه خود امام موسی کاظم رو بعدا دیدم، از من پرسید گفت خب چه خبر رفتی پل بغداد؟ میگه من رفتم ولی کسی اسم اعظم نمیاد. گفت اون پیره مرده رو دیدی؟ بعد حالا راوی تعریف میکنه میگه یه مثلا بعد که جمعیت اومدن یه پیره مردی اومد کنار پل بساط کرد، مثلا دست فروش ها کسیم بساط کرد، بساط کرد و به اصطلاح وصله. یه کسی از این دربار هارونیه اومد، اصلا مثلا افسارهای دربار هارونیه اومد و یه خریدی کرد از این یه چیزو گرفت. بعد میگه نه چی گرفت، گرفت رفت و پیرو هستاش کرد که آقا یه فراموش کرد، این فکر یه جا بوده، برگشت نگاهی کرد و دید نه چیزی نیست، همه چیز سر جاش کن، دوباره رفت گفت فراموش کرد یه چیزی رو، یادتون رفت پول منو بدید، گفت من ایتانو نمیشنستید، من فلانی هم، من تو تشکیلات آقاشون رسید خب کسی هم، دوباره رفت دوباره اون صدا کرد و فلانی خب پول ما رو باید بدید، من کاسرم کارم میده، خب پول اونانی که نمیشه. یه دفعه سوم که گفت این عصبانی شد اومد رو پل بغداد و دیگه با مفعول مطلق هم میگه شروع کرد به زدن اون زدن این فلان میکرد برمان، مردم هم جمع شده بودن، خود این بابا بوده، بعد جورت هم نمیکردن برن جلو مثلا یه کاری بکنه، و بعد دیگه زد و دیگه این قشنگ داشت خسته میشد و اینها و پساش رو پخش کرد و پلو اینا، بعد من اونها غلط کرد بی خود کرد فلان کرد و همون کرد، خلاصه برش رفت و پیره مرده اومد بساطش رو جمع کرد و بعد دوباره به کارش ادامه داد تا قروب. اینو راوی میگه. بعد حالا امام کاظمش که تو اون پیره مرده دیدی؟ بیگار دیدم. میگه تو اگه جای اون پیره مرده، تو اگه اسم اعظم بلد بودی چیکار میکردی؟ میگه اما اگه من اسم اعظم بلد بودم یک بلای سر این نفس در بودم پدر استمان با مفعول مطلق فلان میکردم کردنی چنین میکردم کردنی دو. بعد امام لبخند میزنه میگه تو همین جوری هستی که اسم اعظم نمیگم، اون پیره مرده اسم اعظم بلد، یعنی اسم اعظم اون توانایی رو میده، اما توانایی علت تامه بگید نیست، در واقع جز اول علت است. اگه سایر اجزا علت هم زعیمه شد، خب بعد میره انجام میده، اگه زعیمه نشد انجام نمیده. ابن سینا هم گفت گاو شاخدار باید ترسید چون قدرت داره، عقل نداره. این عقل اقاله بگیرش، نمیذاره اون علت تا به زود میرسه و نکن، درسته؟ حالا اون اقال نداره همچنون میزنه تا خون بگیره. پس قدرت حیوانی علت ناقصه است. حیوانات هم دارن این سرانت برای که بخواد تام بشه، سایر اجزا علت هم باید بیان، علت فاعلی هم باید بیان، چیزای دیگه هم باید بیان. این قوه فاعلی وقتی که با علم مشیت تو هم شد میشه قدرت حیوانی. قدرت حیوانی علت فاعلیه، مثلا علت ناقصه است. علت فاعل طبیعی به اینا میگن چون معتل وجود نیستن که، معتل تحرکن، اینا فاعل طبیعیه. فاعل حقیقی میشه هستی بخش، درسته؟ اینا احتیاج علت فاعل، فاعل طبیعی احتیاج داره برای اینکه علتش تام بشه و فعل واجب بشه با اون علت، احتیاج دارد الی امور خارجه، الی امور متعلق تحت آجوه، به یه امور خارجه هم نیاز داره، مثل حضور ماده‌ای که قابلیت داشته باشه، صلاحیت اون ادوات فعل و غیر اینها، که با اجتماع همه اینها علت تام بشه و واجب میشود با علت تام به انجام عمل. درست آقا؟
قدرت ما هم قدرت حیوانی میگم؟
بله، انسان قدرت انسانی قدرت حیوانی رو هم داره، قدرت یه چیزای دیگه هم اضافه داره، مشیت وسیع تری داره، علم وسیع تری داره. حالا این قدرت استکمال تکویدیه، اما لزومان استکمال ارزشی نیست. دیگه اون بستگی داره که این قدرت برای تو قرب الله بیاره یا بودن الله بیاره. درسته؟ این هم از این متکلمین قدرت تعریف میکنن به مایسته و معهل فعل و ترک. تو بدایم همین تعریف اونی که فعل و ترک باشی باشه مساوی باشه. این تعریف غلط. چرا؟ خداوند بر قوائم قدرت داره یا نداره؟ حکیم بر کار لب قدرت داره یا نداره؟ قدرت داره. آیا شما هم قدرت دکتر به مثلا بیا خیابون قدرت داره؟ اما این کار نمی کنید. فعل و ترک برای شما مساوی نیست، ولی در این حال قدرتش هم داره. از تعریف قدرت به مایسته همه هم خیل و ترک یعنی تعریف غلطیه. این تعریف درست نیست. قدرت دارد یعنی کسی نمیتواند او را وادار کند به انجام دادن، به اراده خود انجام میدهد، مقهور دیگری نیست. این قدرت، قدرت توانایی انجام دادن است به اراده خود. اما اینکه فعل و ترک باید حتما بگید مساوی باشه، نه لزومی نداره مساوی باشه. بالاخره اون موجود شعور دارد، حکمت دارد، خیلی چیزا رو اصلا هیچ وقت انجام نمیده، حتما ترک میکنه، خیلی کارا حتما انجام میده. این حتما انجام دادن یا حتما ترک کردن به معنای مجبور بودن نیست، به معنای این است که این نه، این حکمتش یه اقتضایی داره. مثلا اگر کسی بگه خدا همیشه خلق میکنه، این مجبور است. کی میخواد خدا رو مجبور کنه؟ کی زورش میخواد خدا بشه؟ اگر یه لحظه هستی رو به اون حفاظت نکنه اصلا معدوم میشه. و چطور میتونه خدا رو وادار کنه؟ اینا عرفیه. میگن خدا نمیخواست حضرت عباس خاص شد، نه فرشی حضرت عباس حسین نداره دیگه، همه اینا معاصر الله عبد خداوند داره، عباد خدا من نداره که خدا نخواد اون بخواد. کسی نمیتونه خدا رو وادار کنه بر انجام عملی. پس فعل و ترک با اون مساوی نیست، اما این منظور قدرت نداره. قدرت توانایی انجام داره، هر چی توانایی انجام داشته باشه قدرت داره. حالا چه جانب فعل و ترک براش مساوی بگیم باشه چه نباشه، و اینکه 100% انجام میده یا 100% ترک میکنه به هیچ وجه فرمان مجبور بودن نیست. من میبینم که با این روندی که داری پیش میری 100% فلان کار میکنی، یا تو مجبوری خودت انجام میدی، به اراده خودته، به اراده خودته، با تمامی خودته، کسی وادارت نمی کنه، این میشه اختیار. حالا ولو توی 100% همچی باش. پس قدرت آن نیست که جانب فعل و ترک با هم بگید مساویز. میان یه تعریفی میکنن، بعد یه جایی که میرسن چون تعریف از اول قلطه گیر میختن، بلکه به علم پیشین خدا میرسن که میخوام بگن علم ما گیر میختن، که از کجا قطعیت علم پیشین را
با اراده و اختیار آدمی جمع کنه، یا اون رو تعبیر کنه یا این رو تعبیر کنه یا حیث و حیث میکنه. خب اصلا تعبیرتون غلطه. کی گفته قدرت جانب فعل و ترک مساوی باشه؟ اختیار یعنی اونی که 100% نباشه. بعد به ما که برسم میگم عالم یجب لم یک جبر، چون دیگه لم یک یجب حتما میشه، حتما بشه، حتما شدن که جبر نیست. حتمیت یه مسئله است، مجبوریت یه مسئله دیگه است. اگر به خلاف ارادهش کنید وادارش کنید به کار، این مجبوره. اما اگر حتما انجام میده حتما تکمیل چیز دیگه نیست، با اون ربطی نداره. شاید مختصر یک منش باشه که اون قدرتش انجام داره. بنابراین تعریف قدرت به مایسته و معهول فعل و تک درست نیست. علت فاعلی جز اون علت است، خودش به تنهایی وجوب آور نیست. قدرت سایر اجزای تام باشن وجود میاد، نباشن نمیاد. اگر بنانیم یکی از اجزای علت تامه قطعا نخواهد آمد، خب قطعا دیگیم این کار را نمی کنن. مثل خداوند که قدرت بر قواعد دارد، ولی چون حکیم است قطعا این قواعد را انجام بگیم نمیده. حالا یه قدرت هم. از اون وقت بدانیم که همه اجزا علت تامه در ظرف خودش جمع میشن، خب قطعا فعلا انجام میشه. این منافاتی با قدرت نداره، معنای مجبوریت هم نیست. و این هم مقدمه هم برمش بسید.
بعد
نمیده
به همین طرف کنم یه جوری الان مثلا جانب
نه دقیق نیست، شاید تو ذهنشون همین توانایی بوده، ولی وقتی گفتن انجام و ترک مساوی باشه دقت نداره. بعد که میرسن به بحث علم پیشی، میرسن به اشیاء ما لم یجب لم یوجد و امثالهم، میگن خب پس این نمیشه، چرا با قدرت خدا نمیسازن؟ خدا رو مجبور کردن. برای که قطعیت یک طرف یه مسئله است، قدرت یه مسئله دیگه است، یا با هم ملازمه دارن.
اینا که میان اینجور میگن خب دقیقا دارن اون شکافی میکنن کردن، میان میگن که ما میخواییم قدرت رو به ما و قدرت بررسی بکنیم، یعنی ببینیم این لاوخلیه و طبعه چی کار میکنه.
لاوخلیه و طبعه هیچ قدرتی معنی انجام دادن نیست، همیشه قطعا طبع میشه، چون علت ناقص است دیگه. لاوخلیه و طبعه هیچ فعلی تحقق پیدا نمی کنه. یه یسه معهول فعل و طبعه،
ما در خارج یک چیزی میبینیم که هم نیازه به، یعنی اون چیزی به فعلیت میرسه که هم نیازه به یک علمی داشته، یک اراده پشتش بوده و یک قدرتی نیاز داشته. این اراده یه علت ناقصه اونه و قدرت هم علت ناقصه دیگه‌ایه. حالا هر کدوم چه مقدار از این کار، یعنی چی کار انجام میدن؟ اون اراده میاد یک درصدی رو پر میکنه، میاد میگه چیکار بکنه. قدرت هم یه کاری
دیگه، حالا اگه تمامش پر نشه فعلی که انجام نمیشه.
خب باشه،
پس اینا لاخلیه و تبع فعل معدومه. اجتماع اینا که علت تام برای ایجاد میکنه فعل موجود میکنه. هر وقت همهشون بودن تحقق فعل قطعیه، هر وقت یکیشون نبود تحقق ترک به نوع قطعیه. بنابراین هیچ وقت فعل و ترک مساوی نیست.
تو
دارم
میگم که شما میفهمین که افرام مثالایی که دادیم، یک نفر الان میتونه یک کار اشتباهی رو انجام بده، نمیره بازم انجام نمیده، این به خاطر اون علمیه که
یا حکمتشه یا صفاتی که داره،
حکمتیه که داره. ما این رو ازش جدا بکنیم، این حکمت رو ازش جدا بکنیم، میبینیم که انجام و عدم انجام این فعل واسه این فرد مساوی
نیست. حکمتش ازش جدا بکنی، من یعنی اگه یعنی حکمت چنین اقتضایی نداره یا داره کدوم
حکمتش؟
خب پس قطعا انجام نمیشه.
خب بله، خب
اصلا مساوی نیست فعل و ترک.
خب این مثلا حکمتش بود،
هیچ وقت فعل و ترک مساوی نیست، این پنجا پنجا نیست،
امکانش
خب این امکان که تو همه علت های ناقص هست. اینو چه تعریف قدرت، هر علت ناقصه ای فی حد ذاته به اصطلاح امکان داره فعل محقق بشه، امکان داره نشه. این که تو همه علت‌ها ناقصه دیگه تعریف قدرت، داری قدرت رو تعریف می‌کنی، این مایسته و معهول فعل و ترک، درست یا نه؟ این که تو این دیگه شما میگی اونا منظورشون نیست. اگه منظورشون این بود با اشیاء ما لم یجب لم یوجد خلاف قدرته، علم پیشین الهی رو نمی‌گفتن خلاف قدرته و فلان، این منظورشون نیست. ولی اگر کسی همین رو که شما بگید بگه باز درست نیست، چون در تمامی علت‌های ناقصه بگی هست، این نمیشه دیگه تعریف قدرت. همه علت های ناقصه همینن دیگه، اصلا علت ناقصه اینه همین، یعنی اونی که فی حد ذاته اقتضای تحقق معلول را ندارد، باقی اجزا باشن معلول میاد، نباشن نمیاد. باشن آقا، و از این توضیح ظاهر میشه اولا
که درست نیست تعریف بعضی از متکلمین قدرت را به این که قدرت اون نیست که یسه معقول فعل و تر جانب فعل و تر توش مساوی، نسبت فعل و تر به فاعل وقتی سرعت و امکان میاد که این جزی از علل تام باشه. حالا میخواد قدرت باشه، میخواد هر چیز دیگه ای باشه، اختصاص به قدرت نداره. فعل واجب نمیشود با علت ناقصه تنها، چه قدرت چه بقیه، بلکه با علت ناقصه و بقیه اجزایی که تمام میشود با همه اونها علت تامه فعل واجب میشه، اینطوری واجب میشه، درسته؟ بله، خداوند چون قدرتش عین ذاتشه، حکمتش هم عین ذاتشه، علمش هم عین ذات، صفات ذاتیش هم عین ذاتش هم، مثلا میگن ذات خداوند علت تام است، چون همه این همه در مقام تحلیل تفکیک شده، درسته؟ اما این که میگن فاعلی تام الفاعلی است که به تنهایی علت تام است به معنی واجب متعال، به این معنا نیست که نسبت فعل و ترک به واجب چیه؟ بل امکان. و این که ما میگیم معنای قدرتی نیست، قطعا قبائح را انجام بگید نمیدهد، قطعا اگر شما قابلیت ها را ایجاد کرده باشید حضرت حق افاضه میکنند، قطعا اگر شما چه میدونم تنصر الله ینصر کن، نه اینکه شما اگر تنصر الله خدا مجبوره که ینصر کن، جبری در کار نیست. ما میگیم او چه اراده‌ای دارد و خلاف ارادش عمل نمی کند، پس قطعا این کارو می کند، نه یعنی که مجبوره که این کارو بکنه. قطعیت با جبر هیچ ربطی به هم بگید ندارد. فرمودید
ذات خدا نسبت به همه معلولا علت
تامه، نه اینه که قبلا گفتیم ذات خداوند نسبت به همه معلول فی حد ذات علت تامه است، منطقه در افعال اختیاری بس حکمت خداوند اقتضا می کرده که اون اراده ای را که عین ذات مخلوق از مخلوق مختار است و می آفریند جزء علت قرار بده، یعنی بگه تا این عبد نخواست فلان کار انجام بگید نشود، اینجا خدا میشه علت ناقصه. این علت ناقص شدن به اراده خودشه که به خاطر اون حکمتی که مسئلتی که به اقتضا می کرده این کار انجام شد. حالی چی تو شو؟ پس بی حد ذاته کل هستی منوط به اوست، منوط به ایشویه نیست، اما اگر حکمتش اقتضا کرد که در یک جایی تحقق قطعی فعل را منوط کنند به اراده و اختیار هم، پس خودش به عنوان علت ناقصه عمل میکنه. خدا این علت ناقصه شدن رو عامل دیگری ایجاد نکرده، بلکه خود خدا خواسته که اینجا علت بگو ناقصه باشه.
اما توی
اجسام
که مثلا محدودیت خدا
خلق
کرده خودش خواسته که
اجسام محدود باشه، دیگه خودش خواسته،
خود وجود
اجسام، خب وجود اجسام هم خواست الهی دیگه برادر من، یعنی من وقتی وجودی رو که افاضه کردم به این شی محدودش کردم به یه طولی و عرضی و عمقی، شما با ماهیت جسم از اون شی چیکار میکنی؟ حکایت میکنی. پس خود ایجاد کننده اراده کرده است وجوده بگو محدود را، ماهیت میاد از اون حد حکایت میکنه، چه تو جسمش، چه تو مجرده، چه تو هر چیز دیگه، اراده نکرده نامحدود علم بریزه. لذا صفاتی که ما داریم خدا هم داره، مال ما میشه ماهوی، مال اون نمیشه ماهوی. هیچ کس نگفته علم خدا ماهویه، چون علم خدا حد نداره، نامحدود، ولی علم ما حد داره، چون حد داره حالا به نظر مشهور ماهیت هم داره، کیف نفسانی، بعد میگه معقول ثانی فلسفی و سایر اوصاف هم به همین صورت. روشنه؟ مگه از
این طرف مقابل
اون علم صفت فعل، علم صفت ذات طرف مقابل نداره، یه علم صفت فعله مثل علم شما به این ماژیک که بیرون از شماست، یه علم صفت ذاته که وجود خارج از شما، مثل علم شما به وجود خودت، علم شما به صور ذهنی خودت که خارج از خودت نیست. علوم حضوری ما همه علم ذات هم ماها رو میگن که خارج از خودت حضار متعال، اینا هایی که بیرونن علم حضوری هم شد، منطقه برای خدا چون به همه چیز علمه بگو حضوری داره، مثلا به همه چیز علم ذاتی داره، غیر از اون که علم فعلی هم طبیعتاً داره، و اون علم ذاتی عین ذاته، علم فعلی صفت فعله و لذا اوصاف فعلی هم داره، اون علم پیشین علم ذاتیه، علم فعلی شب پیشین نیست. وقتی اون شی در خارج محقق شد، رابطه بین این دو تا میشه. لذا علم پیشین، علم ذاتی در حقیقت مقید به الان نمیشه، علم فعلی مقید به الان میشه. الان علم اندفیکم ضعفا. گرفتی چی شد؟ کجا بود؟ ولا یوجب، این که فعل خدا واجب و قطعی است، این که فعل خدا حتمنه، حتماً و ضرورتاً انجام میشه، این که خدا موجب باشه یعنی مجبور باشه، موجب و مجبر یه معنا داره، مجبور بشه بر انجام عمل و قادر بر انجام عمل بشه، اصلا و ابدا این قطعیت برای جب نیست، چون این قطعیت لاحق به فعل شده از قبل خود فعل، که این فعل اثر فاعله، این به خودمون برمیگرده. کسی نمیتونه وادار کنه خداوند را به انجام کاری که، و وجود نداره فاعل دیگری که بخواد تأثیر بذارد در واجب که واجب را مجبور کند به عمل. این هم که تو عرف میگن خدا نمیخواست ولی حضرت عباس خواست، این عرفیه، یعنی چیز معنا نداره. حضرت عباس نه خدا وادار کنه بر انجام عملی که، امام زمانش هم نمیتونه انجام بده، یعنی چیکار میکنه؟ چون حضرت عباس محاسب الله همه عبدن، هستیشون از اوست، مثلا قوامشون به اوست، کسی نمیتونه اونو وادار کنه بر کسی.
نمیشه گفت خود اراده خدا تعلق گرفته که اینا چیز باشن.
میشه اونطوری دیگه، مجبور است خودش، باز دست خودش دیگه، جواب نیست، دست خودش
اورفیه.
من میگم اصلا من خدا گفتم بهم نداد، ولی از امام حسین خواستم بهم داد. خب این اشکال نداره، منتها این که بگی خب پس امام حسین خدا را وادار کرد، این غلطه. یا خدا نمیخواست، امام حسین خواست، خدا خواست که از طریق امام حسین بتونه ده. این میشه معنیش. و ثانیه این که بعضی گفتن آقا اصلا هر فعلی باید حادث زمانی باشه، علامه مجلسی اینطوری میگه، هر فعلی لازمه بزرگی ها، تو خود یه بحث علمی هم نیست، مثلا تو دور صد شما اقوال بزرگان رو میاری بررسی میکنی، نقد میکنی، این که حالا یه قولی نفر نقد میکنی معناش نیست که این طرف مثلا چیز، حالا یه جایی حرفی پرونده دیگه، خوبم نبود این پرونده دیگه، حالا گفته حالا مثلا شهرش بیش از این دیگه، حالا گفته علامه مجلسی گفته که آقا هر فعلی باید حادث زمانی باشه، قدیم زمانی فقط که خداست. خب بیدیم ریشه این حرف چیه؟ ریشه این حرف اینه که اینا فکر کنن معیار نیازمندی و خلق چیه؟ حدوث زمانی. لذا گفتم محاسب الله باید چی باشن؟ حادث زمانی باشن، خدا فقط باید قدیم زمانی باشن. خدا قبلا رد کردیم، گفتیم اصلا قطعا بخشی از محاسب الله قدیم زمانیه، اونایی که قبل از زمان آفریده شدن. به قول امام خمینی مگه روایت صادر اول نداری؟ به خودتو نقل نکردی اندام مجلسی روایت شد، قبول داری دیگه. خب اینا قبل از زمانه، چطور میشه حادث زمانی باشه؟ اشتباه شما اینه که معیار نیازمندی به علت حدوث زمانی گرفتی، نه که اینو گرفتی بعد نمیتونستیم که بگید بقیه هم مخلوق بگید نیستن، شرک بشه. مثلا گفتید پس همه بعد حادثه، اوکی این غلط. ملاک نیازمندی امکانه، وابسته بودن، محدود بودن، نیازمندی خودش فقره، هر جای فرق بوده امکان بود مخلوقه، حالا قدیم بوده یا بعد زمان بوده یا قبل زمان بوده یا هم زمان بوده، چه میدونم هر وقت بوده که بوده، قبل از زمانم بوده، قدیم زمانی باشه بازم مخلوقه، حدوث زمانی هم باشه بازم مخلوقه. ازا این فرمایش علامه مجلسی که در مرآت العقول فرموده درست نیست، باطل است. اون چیه گفتن به اون قومی که صحت یک فعل وابسته است برای اینکه اون فعل مسبوق به عدم زمانی باشه، و فعلی که لا یسبق و عدم زمانی ممتنه، چون میگه اونی که عدم زمانی داره فقط خداست. اینجوری میگه مثلا یه چیزایی با همه عظمتش میگه، به قول امام آدم تعجب میکنه، مثلا یه جمعی میگه تنها مجرد خداست، نمیشه غیر خدا مجرد باشن، کسایی که قادر به تجرد فرشتگان هستن شرک میگن، اگه میدونن چی میگن که هیچی، اصلا مرتد، اگه نمیفهمن چی میگن خدای درشون کنه، این هم شرک ها. یا این جمله اینجاش که به اصلا هرچه محاسب الله باید حادث زمانی باشه، کسی قدم زمانی برای غیر خدا قائل باشه شرکه، اگه میدونه چی میگه که اصلا مرتده، اگه نمیدونه خدای دارد شده. این چه حرفایه؟
زمان را صفات خدا ندونسته،
زمان رو مخلوق میگه، خودش هم چندین بار داره، هم توی بهار هم توی مرآت، هر دو داره که زمان مخلوق خداست.
خودش درست گفته
دیگه، خب نه ببین تناقض تو مبادی، از یک طرف شما قبول داری که این زمان مخلوقه و قبول داری که صادر اولی بگو هست و اون صادر اول زمان نیست، از طرف دیگه میان بگیم ماسه والله باید همه حادثه بگو زمانی باشه، بگو نمیشه یه نفشه. حالا چرا این حرف رو میزنه؟ چون فکر کنید معیار نیازمندی ملت حدوث زمانی، اگه اینو نگه اونا مثلا چیز میشه، چون که تو مارده و مجرد هم همینطوری بود دیگه، مجرد از هم درست نست، فکر کنید مجرد یعنی خدمت شما هر صورت اونی که مثلا بزداتی که صورت خداوند باشه، تا که نما مجرد تام هم داری ممکن وجوده، مجرد برزخی هم داری ممکن وجوده، یه حالا اینا دیگه شده دیگه. حالا ثانیاً باطل است اون چی که قائل شدن به اون قومی که صد فعل ما واسه اینه که عدم زمان داشته باشه، فعلی که لایست به قوم عدم زمان محاله، چون این قول مبتنی بر اینه که ما قائل بشیم که علت نیازمندی به علت حدوث است نه امکان، در که گذشت ابطال این حق و اثبات این که علت نیازمندی به علت امکان است نه حدوث. علاوه این و تحقیق و علاوه این و تحقیق و علاوه که اصلا این کلام نقض میشود به خود زمان، میشود دیگه زمان حادث زمانی این زمانی بوده که زمان نبوده، این که تناقضه. اگر هم قبول دارید که این زمان مخلوقه و قبلش مثلا صادر اولی بوده، خود صادر اول قدیم زمانیه دیگه، حالا ما هم یه صادر اول خداست که میخوای بگی که درست آقا سالسن. و آخرین نکته، بعضی ها گفتن ما قدرت فعلی رو میفهمیم تو اخباری، ما یه قدرت ذاتی داریم قدرت فعلی، یه علم ذاتی داریم یه علم فعلی، درسته؟ گفتن ما یه قدرت فعلی رو میفهمیم یعنی چی، اما قدرت ذاتی نمیفهمیم یعنی چی. اینا صفاتی هم که با فعل ایجاد میشن، هر وقت طرف فعلی رو انجام داد قادر است، نداد نیست، اما قبلش این اون زمان که فعل اصلا معنا بگید نداره، موضوع نداره، گفتن قدرت هم معنا نداره. بعد که به روایت رسیدن که قدرت پیشین رو تصویر میکنه، گفتن اینا رو ما نمیفهمیم، تعبدن میپذیریم. الان دیگه میدونید اشتباه این از کجا ایجاد شده، در که اون اول قدرت رو تعریف کردن به مایسته همه اون فعل و ترک، بعد در جایی که شأنیت فعل یا شأنیت ترک نیست، گفتن بس شأنیت قدرت هم نیست، سالم انتفاع موضوع، بنابراین قدرت پیشین نفی شده. بعد که به روایت هم که رسیدن دیدن قدرت پیشین رو میگه، گفتن نمیفهمید یعنی چی تب بودن، خب تعریفتون رو عوض کنید تا بفهمید یعنی چی. قدرت یعنی توانایی انجام دادن، حالا این توانایی میتونه همزمان باشه، میتونه قبل باشه، میتونه بعد باشه، کسی که کاری رو قبلا انجام نداده الان انجام میده، همین الان هم میتونیم بگیم قبلا قدرت داشت، قبلا هم قدرت داشت انجام نمیداد. قدرت داشتن یه بحثه، انجام دادن یه بحثه دیگه است. ان الله لا ينسب الى العجز، چه قشنگ گفت از تبی، ان الله لا ينسب الى العجز، ما هیچ ناتوانی به خدا نسبت نمیدیم، ولی والذی سألتنی لا یکون، اما اونی که تو میخوای بگی، تو که میپرسی اون هیچ وقت انجام نمیشه. چرا؟ چون این کسی که قادره گاو نیست که، حکیم علی اطلاق، حکمت داره، بعد حکمت علی اطلاق داشت خیلی از که قدرت داره انجام مثل گاوه هم همه کار انجام میده، اون روان شناسا بیفتن سر گاوه مثل همون گربه یه بلایی سرش میرد، این هم داره انجام داد. این قدرت معناش انجام دادن نیست، اینا تعریف غلط بوده. خب تو اون تعریف که من انجام دادن قدرت ذاتی رو دیگه ما نمیفهمیم. تعریف از جایی نه، شروع بحثشون با این بعد میدونش که اینا از اول لج بودن و فلاسفه میخواهدن یک کار کنم به این کفره، برای اینکه نشون بدن این کفره و این تعریف رو کرد، ولی حالا این خیلی بدبینانه است، قابل اثبات هم نیست، ولی خب این دارم مفاهیم ماهوی که نیستن که ما یه تعریف حدی جنس و فصل بخواهم داشت بودیم. قدرت مثلا ماده و صورت نداره که جنس و فصل داشته باشه، کسا اونا هم که ماده و صورت دارن ما گفتیم تعریف ماهوی نمیتونیم ازشون ارائه بدیم، چه برسه به اینا که ندارن. بیدن همه شرح حال اسم، خب حالا یه شرحالشون ارائه کردن، با اون شرحالشون رفتن جلو به بنبست خوردن، اون شرحالش از اول خطا بود. قدرت و توانایی معنا کنید، هیچ کدوم مشکل هم پدید نمیاد.
همین مثلا ما تعریف کردیم که مخواهیم اون بعدی سی باشه که متناسب باشه دیگه، شاید اونا چون یه مشکلی دیدن که اینجوری تعریف کردن،
مشکل چی بوده ما حلش بود دیگه، دو هست
داریم میپرسیم این مشکل
من ندیدم، گفتم بعضی هم بگن اینا میخواستن یه کاری کنن اون بشه کفر، بعد از اونجا اومدن اینجوری تعریف کردن،
حالا این هم یه حرفیه ولی این قابل اثبات نیست که از اون وری، یعنی از آخر شروع کردن حالا تا به این تعریف رسیدن.
به تعریف ما الان اشکالی ندارن، اشکالی وارد نشه
اصلا کسی. من ندیدم تعریف، فقط یه همون میگفت که قدرت یعنی در عرف یعنی بتواند انجام بده تمام ترک کنه. خب اون باز توانستن قدرته، نه یه اصلا فرزه جزوی رسول اون از بشه نشون قدرت در عرف یعنی اینه، تا هم قدرت توانایی عرفی تره تا قدرت به معنی که فعل و ترک چی باشه مساوی باشه. ثالثا بطلان گفته بود که تو جزوه من دیدم واقعا علمای شیعه چرا بی خودی با هم گلاویز میشن، جایی که خیلیشون نیاز هست نیستن ولی جایی که اصلا دلیل نداره اینجا من میفهم. نوشته بود که این اهل فلسفه و معقول حرفای خلاف شهر داره، حاضر هم نیست از این حرفشون پایین بیاره، بعد از اون هم نمیخوان بپذیرن که کافر هم روی نسان بیان تعریف ها رو عوض میکنن، مثلا بیان تعریف قدرت رو عوض میکنن تا بگن که ما کفر نمیگیم، تا که قدرت در عرف یعنی اونی که توانایی انجام تک مساوی باشه. این تعبیر که تو جزوه بود تا که به نظر میاد نه هم نه اونطوری نیست، مثلا تعریف عرفی هم این نیست، قدرت توانایی انجام بده بود باطل است قول اون کسی که گفته قدرت ایجاد میشد با فعل، قدرت صفت فعله و قدرتی بر فعل قبل از فعل معنا داره، قدرت صفت ذات چون صفات ذات از قبل هستن دیگه بعدن هم هستن تغییر هم نمی کنه، صفت فعل عوض میشه. حالا اراده خود علامه طباطبایی هم میگه من اراده ذاتی را نفهمیدم، بس یه قدرت ذاتی مشکل نبوده وقتی اینها نه که معتقد بودن قدرتی که شیء به گونه ای باشد که صحیح باشد از او فعل و ترک، لذا اگر فعل را در زمان ترک کرد بعد انجام داد سر می کنند بر او قبل الفعل که یست همه فعل و ترک و این قدرت است. چون این تفسیر داشتن جایی که فعل و ترک معنا بگید نداشته سالم انتفاع موضوع بوده اونم خب قدرت هم نباید برای داشته باشه، با این نگاه دیگه قدرت ذاتی براشون تصویر نشده تا که لزومی به این تعریف از اول نبود. انشالله که این دوره مفید بوده باشه، ما هدف اون اینجا چیز نبود که مثلا شما فیلسوف بشید، بخواستیم با فلسفه آشنا بشید برای فقه و اصول و اون چم که قرازمون بود حالا در اون حدی که بود اجمالا فکر کنم حاصل شده و تا تفصیلش معلوم میشه بعدها معلوم میشه بلا چی شده بلا معلوم میشه، ولی این چم اگر تندی شده عقل و حقی شده تضیحی شده خلاصه حلال کنید به اون دنیا نمانن، شما حلال کنید ما هم هرچی بوده حلال میکنید این به اون در مشروط حالا تحلیل مشروط چون معرفه شهیده گفتن یک شهری بر شروع میکنن خب حداقل یه هفته باید بنش تعطیل باشه بین کلاس بزن دیگه از شنبه کلاس نیست، حالا اونهای دیگه هم خبر بدید که بی خودی داید
شما
رو تو فوقش باید بگی من نمیفهمم نرج و علم و الا احلا در زمین اصحای آزم بدی تحبون فرور اولیه باید یک کاری انجام بدی نمیشه بگی من نمیفهمم هم هیچی به هیچی تو یک کار باید میکنی از تغییر باید جرم این تحبون هم این کار انجام بدی ولی من دهنش بگی اینجا بگی رو بگی در این حضرت
بعدش حالا تو بحث حضرت ابراهیم چجور میشه قتل یه نفس محترم به تکلیف خودم از یه طرف با
شما اگه این خواب ببینی برای تکلیف دید چون شما پیغمبر خدا نیستی که بتونی در بری این خواب الهی بوده چنین بوده چنان بوده ولی یه حد سایی میزنی ولی اون یقین اما او چون پیغمبر است او میتوانی ها رو احراز بکنه. اگر من یه همچون کار ببینم برم میشه امام زمان، امام زمان میگه تکلیف تینه تقدیر من هم میشه.
میشه باز؟
آره دیگه، چون امر الهیست، خداوند ولایت داره.
خب پس چجور اونجا ها میگفتیم باید با فکر ببورن چون این چیزی نمیتونست تعبودن پذیرفته بشه؟
خب اون فرق میکرد، اون امر، اون ببین اون قصه یه خبر واحد بود، زمین بود، این دست قرآنیه، این سرورش قطعیه، این سرور زمینه. اینجا احتمال اینکه چیزی پسی داشته، پیشی داشته، در معنای بوده، اینا هست، اما قرآن این الفاظ هم هست، این احتمالات اونجا هست، اینجا نیست. خواهی قصه فرم
از این حیث نمیگم، از این حیث که من حالا اینجور تو ذهنمه که اینجور بیان شد که اونها به هیچ وجه، یعنی خود بنی اسرائیل نباید که نمیتونست چه این حکمی هستن براشون
نه، بس داره تعارض عقل و نقل یاد باشه.
گفتم
عقل قطعیه، نقل زمینیه، عقل قطعی رو بگیریم، نقل زمینی رو تعبیر میبریم. برای تعبیر مثال زدم ید الله فوق ایدیه یا الرحمن و العرش استوا، مثال امام بود. برای اونجایی هم که تعبیر پیدا نمی کنیم، عقل می کنیم، این در جوه نومه الى احنا رواد هم بسید. یعنی ما الان یک نقل زمینی داریم، یک نقل قطعی داریم، عقل قطعی رو بگیریم، نقل داریم که ترکی درادش نست، زمینیت مال صدورش درادش نست، پس درازه نمیتونیم تر میبریم. از اون برم نمیتونیم خواهد کنیم خلاف عقل قطعیست در جو علم و الا
برم توی تعارض نقل و عقلی که گفتیم به هیچ وجه ما قائلیم که وجود نداره، همین مثال
نه این قطعی زندی است، نه زندی،
نه واسه یه حضرت ابراهیم
که اونجا عقل قطعی، عقل قطعی
نمیگی که نفس
عقل قطعی از باب بغض ظلم بخواد بگیم، ظلم عدم و اعطاء کل ذی حق حق. حالا وقتی خدا آمد در حد شناسر بگویم تو قضیه خضر موسا بود، وقتی رفت بچه رو کشت موسا گفت اتن هم قدن تن افسان به غیر حقه، خب من چونه میده میکشید که به ظاهر این حق تحریه شد، خب رو اقلی حاصل خدا رو خواهد بکنه خدا میشونه، خدا گفته آقا من حق قرار جو سهم کرده یه زور
چند جلسه هم این وسط نفس مستقیه اینا درگیر مسئله
چیز داره، پیش زلزله داره، پس زلزله داره. خب بسرم.